ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست، همت، شجاعت و پیگیری جدی نیاز است. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به 4 محور لازم برای اقتصاد کشور، یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطر نشان کردند.
راهکارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راهکار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است.
رهبر معظم انقلاب همچنین بر ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کردند و افزودند اقتصاد خانواده ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری های جدی معیشتی برای گروه های زیادی از مردم به وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر این که باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد تصریح کردند، کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند با ما دشمنی می کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به هیچ وجه روشن نیست. رهبر معظم انقلاب در پایان گفتند اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که می تواند به نفع مردم باشد انجام شود، یقیناً دولت 12 پایان خوبی خواهد داشت. رئیس جمهور از مردم و صاحبان مشاغل و اصناف به خاطر همکاری در اجرای طرح جامع مقابله با کرونا قدردانی کرد. حجت الاسلام بر مسلمین روحانی از امروز در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت صاحبان مشاغل و اصناف به رغم متحمل شدن ضرر و زیان اقتصادی به خاطر تأمین سلامت مردم، فعالیت خود را در زمان اعمال محدودیت ها تعطیل کردند و همکاری خوبی با اجرای طرح جامع مقابله با کرونا داشتند که جای قدردانی دارد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم اعلام کرد بر اساس گزارش های ارائه شده تا کنون حدود 85-90% دستورالعمل ها به درستی و به دقت در سراسر کشور انجام شده است. فراگیری فرهنگ بسیج، رمز بقای انقلاب و مایه پیشرفت کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 5 آذر، سالروز صدور فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین، بسیج را همیشه به عنوان بازوی توانمند و یار وفادار نظام اسلامی دانست.
متولد 5 آذر 1358، آنجا که امام امت از یک تشکل 20 میلیونی سخن میگویند.
انشاءالله یک نظام 20 میلیونی شما داشته باشید
و این شد سرآغاز تشکیل نهادی مقدس از جنس مردم. پس از شکل گیری، بسیجیان در دوران دفاع مقدس دوشا دوش دیگر رزمندگان عازم جبهه شدند. لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. پیام برای ملت اینه که امام تنها نذارد، و میزنیم تا آخرین قطره خونمون، و میریم تا زمانی که لبخند رضایت بر چهره امام مونده.
بشینه.
اثرگذاری و رشادت بسیجیان در دوران دفاع مقدس به اندازه‌ای بود که امام خمینی رحمت الله علیه در این باره فرموده بودند.
امام فرمودند که من دست و بازوی شما را از دور می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم.
بسیج علاوه بر حضور در دفاع مقدس در برهه‌های مختلف نیز از کیان جمهوری اسلامی دفاع کرده. در حال حاضر هم که کرونا سایه خود را بر جهان افکنده، بسیجیان با طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قدم در میدان مبارزه با این ویروس کشنده نهادند. سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس بسیج مستضعفین:
کارهایی که بسیج در مبارزه با ویروس کرونا انجام خواهد داد، طرح تکمیلی به عنوان طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار سایر اقدامات عملیاتی خواهیم کرد.
ادامه خبرها. میزبانی قم از 8 شهید گمنام در سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم گفت به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص استان، تدابیری اندیشیده شده است که بدون برگزاری هیچ گونه مراسم تشییع و استقبال، فقط آیین خاکسپاری شهدا در 4 مکان پیش‌بینی شده صورت پذیرد. مراسم خاکسپاری شهدای گمنام از طریق صدا و سیما و فضای مجازی پوشش داده می شود. فراخوان نخستین جشنواره جهانی تولیدات 40 منتشر شد. امور بین‌الملل رسانه ملی با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ 40 حسینی این جشنواره را با موضوع راهپیمایی حماسی 40 برگزار می‌کند. علاقمندان از امروز به مدت 2 هفته می‌توانند آثار خود را در بخش‌های صوتی، تصویری و عکس به دبیرخانه این جشنواره به نشانی اینترنتی 40ipf.ir ارسال کنند. نخستین جشنواره جهانی تولیدات 40 از 29 دی تا 3 بهمن در تهران برگزار می شود. نخستین سوگواره ملی شعر آیینی ایل ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اواسط آذر برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند آثار خود در 2 بخش شعر کلاسیک و آزاد با موضوع‌های قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام، مسجد و گام دوم انقلاب، پیشرفت و امید به آینده و مقاومت و عزت ایرانی در سامانه ملی بچه‌های مسجد ثبت کنند. کارگزاران زیارتی تسهیلات کرونایی دریافت می‌کنند. معاون توسعه مدیریت منابع سازمان حج و زیارت گفت بنا به دستور رئیس سازمان مقرر شد با توجه به تعطیلی کامل سفرهای زیارتی و رکود فعالیت دفاتر خدمات زیارتی در دوران شیوع ویروس کرونا از کارگزاران زیارتی حمایت شود. دوره پیشرفته سواد رسانه‌ای فعالان قرآنی از فردا آغاز می‌شود. مدیر کل قرآن اطراف و نماز وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر افزود با توجه به شیوع ویروس کرونا، همه فعالیت‌های خود از جمله مسابقات قرآن، اطراف و نماز، هیئت‌های مذهبی دانش آموزان و مواردی از این دست را در فضای مجازی با قوت پیگیری می‌کنیم. مجموعه تلویزیونی شیخ محمد خیابانی ساخته می شود. مسئول ستاد همایش بین‌المللی 100 سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی گفت پیشنویس فیلمنامه مجموعه تلویزیونی شیخ محمد خیابانی آماده و تحقیقات اولیه نیز انجام شده است. اولین همایش بین‌المللی شیخ محمد خیابانی در تبریز برگزار می شود و فرصت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش 30 آذر اعلام شده است. برخورد با پزشکان متخلف در زایمان‌های مناسبتی. رئیس اداره سلامت وزارت بهداشت تأکید کرد در شرایط همه‌گیری کووید 19 سزارین‌های مناسبتی می‌تواند جان مادر و نوزاد را با خطر مضاعف روبرو کند. دکتر چنگیزی با بیان اینکه در زایمان طبیعی نباید مداخلات غیر ضروری انجام شود گفت نباید تاریخ 9/9/99 به خاطره تلخی تبدیل شود. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:10 از آن صبح فردا 5:23 و طلوع آفتاب ساعت 6:50 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
جا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
موضوع برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
بحث فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
دل و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین السعین انه خیر ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگان در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم در گفتگوی 21 امشب رادیو معارف. خب بحث زکات یکی از واجبات الهی است که به هر حال تأکیدات فراوانی هم شده روش و بعد از انقلاب اسلامی این فریضه بزرگ در واقع به نوعی احیا شده، تلاش‌هایی داره صورت میگیره که ما انشالله در جامعه اسلامی با هرچه بیشتر بتونیم با جمع‌آوری زکات بخشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه رو انشالله برطرف کنیم. امشب جناب جسد صاحب المسلمین آقای ابراهیم، مسئول هماهنگی زکات در حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جواد کشاورزی با ما همراه هستند. جناب ابراهیمی سلام، شب شما بخیر، خدا قوت باشه انشالله.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و عزیزتون در این برنامه.
متشکرم. در ابتدا میخواستم خواهش کنم از یک آماری از جمع‌آوری زکات در سال گذشته بفرمایید و بفرمایید وضعیت امسال چگونه است؟ آیا شرایط کرونایی تأثیری هم گذاشته در جمع‌آوری زکات یا خیر؟
باید به خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض بکنم که با توجه به برنامه‌ای رو که از سوی دبیرخانه زکات کشور و کمیته امداد اعلام شده بوده به سراسر کشور، میزان اونچه رو که برای سال 99 در نظر گرفته شده بود 800 میلیارد در نظر گرفته شده بود که الحمدلله و المنه تا برج 8 ما تقریبا دهه دوم برج 8 سال 99 بر اساس آماری رو که کمیته امداد اعلام کرد ما تقریبا به سقف پیشبینی اعتباری رو که برای کشور در نظر گرفته شده بود رسیدیم از نظر رقم و عدد.
درست، یعنی تا نیمه آبانی که گذشت در اون رقم قابل پیشبینی محقق شده، در واقع
محقق شده بود. بله.
بسیار خوب.
و نکته‌ای که وجود داره این است که خب در سال 99 بر اساس مصوبه شورای عالی زکات، همونطوری که جناب عالی مستحضر هستید و شنوندگان خوب و عزیزمون هم در جریان هستن، ما نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی حضرت آیت الله تقوی که رئیس شورای عالی زکات هستند، بر اساس یکی از مصوباتی رو که در جلسات شورای عالی بود قرار شد یه تفاهم نامه ای رو با سازمان تبلیغات اسلامی امضا بکنه کمیته امداد و دبیرخانه شورای عالی، که این دبیرخانه شورای عالی تفاهم نامه‌شون رو با سازمان تبلیغات امضا کردن و موفق شدیم ما که نیروهای روحانی مستقر در شهرستان‌ها رو در ارتباط با زکات اینها رو به میدان بیاریم و در امر تبلیغ و جمع‌آوری زکات اونها به نیروهای دبیرخانه و کمیته امداد اونها کمک بکنن.
درست.
خب الحمدلله این تا یه بخشی تحقق پیدا کرد و برای اینکه بتوانیم بحث زکات رو همونطوری که شما هم اشاره فرمودین سقف اجرایی و تحقق این فریضه واجب الهی رو هرچی بیشتر بالا ببریم، یکی از مصوبات شورای عالی زکات این بود که باید 4 ارگانی که در امر تبلیغات و در امر زکات مؤثرتر هستند،
درست،
اینها در سال 99 فعالیت‌های خودشون رو گسترده‌تر و به هم پیوسته‌تر کنند.
درست.
یعنی صدا و سیما سازمان تبلیغات و جهاد کشاورزی و کمیته امداد.
بله.
که ما از اون یک تعبیری کردیم بر اساس بخشنامه هایی که از حوزه نمایندگی ولی فقیه و همچنین دبیرخانه اجرایی ستاد زکات به سراسر کشور ابلاغ شد، دستور داده شد تا کمیته های چهار جانبه رو بر اساس همین مفاد مصوبه شورای عالی تشکیل بدن، که خب با توجه به وضعیت کرونا در بعضی از شهرها و استانها این کمیته های چهار جانبه به صورت حضوری با حضور مسئولین دبیرخانه یا ستاد اجرای زکات یا مسئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد برگزار شد، در بعضی استانها هم به صورت ویدیو کنفرانس، که امیدواریم این اثراتش همونطوری که تا کنون ظاهر شده انشالله در سال آتی و در آینده بیشتر ملموس و مشهود باشه.
چه تصمیماتی گرفته شده تو این جلسات آقای ابراهیمی؟
مهمترین تصمیماتی که گرفته شد این که بر اساس اون تفاهم نامه کلیه نیروهای روحانی مستقر در شهرستانها باید در امر زکات به کمیته امداد کمک بکنن. بر اساس اون مصوبه کلیه روحانیون کارمند و همکار ما در حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سراسر کشور، اینها باید به کمیته امداد کمک بکنن و در روستاها و در شهرها با توجه به اینکه جهاد کشاورزی در کل کشور به ویژه روستاها مبسوط الیت هست و به ویژه عوامل اجرایی جهاد کشاورزی نیروهای مروج و پهنه‌ای رو که وجود دارن، اونها میتونن به خاطر ارتباطاتی که با کشاورزان دارن زمینه رو برای نشر فرهنگ زکات فراهم کنند. و در همین رابطه جناب آقای علی عسکری ریاست محترم سازمان سلاح و سیما هم در جلسه شورای عالی زکات وفق همین مصوبه دستور دادن که باید در سراسر کشور مدیران کل سلاح و سیما تا اونجایی که برشون امکان داره سقف برنامه های خودشون رو در خصوص تبلیغ برای زکات اون هم به صورت عملیاتی گسترده تر کنن.
بسیار خوب.
اگه لازم باشه من یکی دو تا نمونه شون و خدمتتون
هست. متشکرم. مقدار زکات جمع آوری شده امسال نسبت به سال گذشته چقدر پیشرفت داره و چند درصد افزایش داره آقای ابراهیمی؟
با توجه به آماری که دوستان ما و همکاران ما در کمیته امداد میدن حدوداً 30% رشد رو نشون داده
تا 15 آبان تازه.
بله.
بسیار خوب. آقای ابراهیمی، کار در واقع پژوهشی رو این جریان انجام میگیره که ما در کدام استانها نیاز داریم به یک کار فرهنگی بیشتر، چون به هر حال ظرفیت زکات برای جمع‌آوری در کشور مطمئناً بیش از این رقمی است که امسال محقق میشه. یعنی ما اگر واقعا یک کار فرهنگی انجام بدیم، همه عزیزانمون رو، کشاورزان عزیزمون رو به نوعی آشنا کنیم با این واجب و فریضه الهی، مطمئناً ظرفیت جمع‌آوری بیشتر خواهد شد. آیا کاری صورت گرفته که ببینیم در کدام استانها نیاز به کار فرهنگی بیشتری داره، کدام استانها زکات بیشتری پرداخت میکنند؟
بله، در این که خب آمار علی‌القاعده هر سال گویاست که در کدام استان زکات بیشتر پرداخت میشه. مثلا در سال 98 ما استانهای فارس، استان گلستان و استان بوشهر، اینها جزو استانهای ردیف اول بودند که بیشترین سهم جمع‌آوری زکات رو به خودشون اختصاص داده بودند. و یا در خراسان رضوی امسال جزو استانهایی است که بیشترین سهم رو به خودشون اختصاص دادند. اینکه کدوم استان بیشترین رقم رو به خودشون اختصاص دادند در خصوص جمع‌آوری زکات یه مطلب هست، اما این که به فرموده جناب عالی کدوم استان نیاز به تبلیغات بیشتر هست،
درست،
اون یه بحث دیگری است. حضرت آیت الله طهری یکی از سیاست‌هایی رو که پیوسته در جلسات شورای عالی و در جلسات شورای زکات استانی به اون تاکید دارن همین نکته است که شما اشاره فرمودید. آیت الله طهری تاکید دارن بر این که ما در بعضی از استانها ظرفیتمون برای توسعه کشاورزی که ظرفیت بالایی است.
بله.
مقام معظم رهبری که فرمودن جهش تولید، ما اگر این فرمایش از آقا رو عملیاتی کنیم، یعنی در واقع سقف زکات رو و سطح آمار زکات رو بالا بردیم.
درست.
هرچه تولید کشاورزی در کشور بیشتر باشه، به هر حال این چهار قلم که در بحث زکات جزء اقلام اولیه‌ای هستن که مشمول زکات میشن، اینها علی‌القاعده تولیداتشون بیشتر خواهد بود و ما وظیفمون برای تبلیغ نسبت به امر زکات بیشتر میشه. استانهایی رو که الان مشمول تولید بیشتر هستن بر اساس اونجوری که عزیزان ما و دوستان ما در جهاد کشاورزی دارن آمار میدن، تقریبا بیش از نیمی از کشور در یه چنین وضعیتی قرار دارن. من چندی قبل که به استان کوکچویه و رحمت رفته بودم، اونجا مسئول سازمان جهاد کشاورزی استان یه چنین گزارشی میداد، میگفت بیش از 27% ما توسعه کشاورزی رو و کاشت محصولات کشاورزی رو در فصل بهار داشتیم و همونطوری که شما مشاهده میکنید و الان فصل پاییز هست، ما برای کشت پاییز هم یک بخش مفصلی رو وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی داشته که اگر بتونیم به کمک کشاورزانمون و به کمک عزیزانمون در حوزه کشاورزی این بخش رو توسعه بدیم و به فرمان حضرت آقا در واقع عمل کنیم، قطعا میتوانیم بگیم که انشالله زمینه توسعه زکات هم در کل کشور افزایش پیدا میکنه.
بیشتر شامل گندم و جو آقای ابراهیمی یا همه مسجدهای زکات رو دربر میگیره پرداخت؟
بله، بیشتر گندم و جو و احشام هست که اینها بهش زکات تعلق میگیره. و یکی از نکاتی که حالا بحث مقام معظم رهبری در پیامشون در سمینار زکات در سال 96 فرموده بودن که افقهای نوپدید زکات که مأمور کرده بودن شورای عالی رو برای پرداختن به این امر، ما یکی از کارهایی رو که انجام دادیم در راستای همین پیام در حوزه علمیه قم، چند نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم رو به صحنه آوردیم تا اونها در این رابطه پژوهش‌هایی رو انجام بدن که ما به جز این اقلام واجب ما در چه نوع اقلامی می توانیم بحث زکات رو توسعه بدیم، اگر نه واجب بلکه مستحب به چه اقلامی زکات میتونه تعلق بگیره. اینها یه مباحثی است که حضرت آیت الله تقوی هم یک نامه‌ای رو به خدمت ریاست محترم حوزه علمیه مشهد و خراسان بزرگ نوشتن و از ایشون هم تقاضا کردن که در این بخش حوزه علمیه مشهد و خراسان بزرگ هم فعال بشن که ما پژوهش‌های این چنینی رو که خواسته مقام معظم رهبری هم هست انشالله در دستور کار قرار بدیم. آیا ما به غیر از این اقلامی رو که بهشون زکات واجب تعلق میگیره، آیا به غیر از این اقلام میتوانیم توسعه بدیم زکات مستحب رو؟ بسیار. و اگر بخوایم توسعه بدیم در چه قلمهای قابل توسعه هست؟
بسیار خوب. آخرین سوال که فرصت چندان نمی که دو دقیقه بیشتر نداریم، آقای ابراهیمی، در خصوص به هر حال ما برای جذب و تبلیغ یکی از راهکارها مصوبه‌ای بود که دولت بر اساس هر اندازه‌ای که به هر حال یک منطقه زکات پرداخت میکنه همین اندازه بذاره به هر حال خرج اون منطقه بشه، محرومیت زدایی بشه، این مصوبه انجام میشه یا نه؟ اگر نه چرا؟
بله، عرض کنم به خدمت شما که خب شورای عالی این قاعده رو قبول نداشت و این رو خلاف شرع میدونست، برای خاطر اینکه همه مراجع حرفشون این است که زکات یک امر واجبه و به هیچ وجه نباید معلق و مشروط به چیزی باشه. اما اینکه در هر استانی اگر چنانچه دولت بخواد یک ارفاقی بکنه و تشویق بکنه زکات دهندگان رو، این یه بحث دیگری است که خب نه، متاسفانه شرایط کشور و شرایط دولت به ویژه در این چند سال اخیر و در دولت جناب آقای روحانی به هیچ وجه عملی نشده.
نشده و الان چیزی که جمع‌آوری میشه در همون مناطق هزینه میشه دیگه.
قاعده بر این است که بله، هر میزانی رو که زکات در هر استانی که جمع‌آوری میشه در همون استان باید هزینه بشه.
در همون استان و همون منطقه یا اون منطقهش معلوم نیست.
در همون منطقه. بله، در همون منطقه. و اگر قرار باشه که یک انتقالی صورت بگیره، حتما باید که شورای عالی استان که ریاست اون به عهده نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان است، حتما باید مصوب بشه.
بسیار خوب، متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای ابراهیمی، مسئول هماهنگی زکات در حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی. امشب با ما همراه بودن در خصوص مسائل مرتبط با زکات، این فریضه بزرگ الهی، صحبت‌های خوبی داشتن. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنم. آقای ابراهیمی، براتون خداحافظی می‌کنم.
ان شاء انشالله موفق باشید، خدا نگهدار.
انشالله، ممنونم، متشکر و متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. شب خوب آرامی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام، شبتون بخیر دوستان شنونده، هموطنان عزیز، همراهان رادیو معارف. سلامتی براتون آرزو دارم در هر جا که هستید و تا ساعت 6 بامداد فردا انشاءالله خدمتگزار شما خواهیم بود. برنامه های مختلفی رو در بخش سوم تقدیمتون خواهیم کرد از رادیو معارف، انشاءالله مورد توجهتون واقع بشه و بهره ببرید. من سید حمید حسینی هستم، در بخش سوم برنامه ها مجری. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با نسیم وصل در خدمتون هستیم، زمزمه دعای توسل که این دعای شریف رو با نوای حاج علی مالک نژاد برای شما پخش خواهیم کرد. ساعت 22 همکاران من در برنامه زنده افلاکیان با شما همراه خواهند شد. بعد از افلاکیان ساعت 23 با پرسمان اعتقادی همراه شما هستیم که در این برنامه همونطوری که میدونید استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. بعد از کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز چهارشنبه میشیم، پنجم آذر و نهم ربیع الثانی، و بخش سوم برنامه ها رو با خلوت انس پی میگیریم که 35 دقیقه بامداد برای شما شب بیداران پخش خواهیم کرد، مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه با نوای حاج مهدی سماواتی. 1:15 از سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری بهرمند خواهیم شد در برنامه بربال سخن. 1:45 باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم، برنامه نمایشی با عنوان در یک اشارت. 2:10 تکرار پرسمان اعتقادی برای شما بزرگواران پخش خواهد شد. 3:05 پارسایان رو خواهیم شنید، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی. و بعد از پارسایان 3:15 زلال تاریخ رو برای شما علاقمندان پخش خواهیم کرد و برنامه های مختلف دیگه که تا ساعت 6 بامداد یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد و بازم انشاءالله در فرصت های آتی به فهرست و زمان پخش اونها اشاره خواهم کرد. اما از شما دعوت میکنم با نسیم وصل همراه باشید، دعای توسل با نوای حاج علی مالک نژاد به مدت 32 دقیقه.
در شب چهارشنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله، یا ابوالقاسم، یا رسول الله.
در روشنای 14 نور آسمانی چشم به راه ظهور می مانیم.
یا وسیع الحسن والخلف الحجه.
در نسیم وصل
آل بیت النبی السید العرامی لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی